أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
معلومه که اینجای استثاب به معنی جهنی نقیص نیست، تا موارد باشه و تا بلوارد باشه یا یک حاکم باشه و دایر باشه. این هم روشن نشد، چون بطرم یه جورای به معنی نقض عملی صرفا در ناظر مقام محلن سابقا فهمید که استثاب هر جور معنی کنیم این بودی نقص به معنی نقص عملی که چیز نداره، که یعنی ایسان استعمال نداره که خونه
که حالا بعد صحبت بکنم. عرض کنم خدمت شما خب یک بحث سر این بود که استثاب نجاست با قاعده طهارت اینا در جایی که وجود داشته باشن رابطشون چه شکلیه. شهید صدر این مطلب رو مطرح کرده بودن که اصلا دلیلی که قاعده طهارت رو اثبات میکنه موارد استثاب نجاست رو نمیگیره، به دلیل اینکه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره ممکنه، حالا من با تعبیر دقیق تر عرض بکنم، معلوم نیست قذرون وصف باشه، ممکنه قذر فعل باشه، حالا قذره یا قذره یا قذره به هر حال فعل باشه و دالش معلوم نیست مذموم باشه، ممکنه دالش مفتوح باشه و فعل باشه. خب حالا که فعل شد، تعبیری که تو کلام شهید این بحث رو در شرح عروه سجا ایشون داره، بنابراین برنامه که تو کامپیوتر هست، چاپی که تو کامپیوتر هست، خصوصاً فی شرح عروه جلد 1 صفحه 86 و 313 جلد 2 صفحه 206 و در بحوث فی علم الاصول جلد 6 صفحه 358 مباحث الاصول جلد 5 صفحه 560 تو ازواء و آراء آقای هاشمی هم که در واقع حاشیه بر بحوث فی علم الاصول هست جلد 3 صفحه 44 این بحث آمده. خب در تعبیری که شهید صدر من از بحوث فی شرح العروه برداشت کردم، ایشون میگه که این روایت میگه کل شیء نظیف حتی ممکنه حتی تعلم انه قذره باشه، حتی تعلم انه قذره یعنی این که تا بدانید که قذارت حادث شده و این فعل ماضی هست و دال بر حدوث هست. خب در جایی که حالت سابقه شی نجاست هست، خب قضاوت درش حادث شده دیگه، این داخل در آیت هست، بنابراین دیگه نظیف بودن در این مورد نمیاد. به تعبیر دیگه طبق این تقریب اصلا روایت دال بر استثابه، نه تنها دال بر عدم استثاب نیست، دال بتون دال در قایتش میگه که اگر به اصطلاح ارز کنم خدمت شما این شکلی تعبیر بکنه. خب این تعبیر ما از جهات مختلف به نظرمون اشکال هست. یکی این که عرض کردم اصل این که هیچ وقت اینجوری خونده نشده، هیچ کس به این چیز مطرح نکرده، این خودش نشانگر این که این تقریب درستی نیست. در مورد این تقریب، این اشکال، یه تتبع فلجملهی کردم ببینم قبل از شهید صدر آیا کسی این مطلب را آورده یا نه. نخستین باری که در مورد این مطلب توضیح دیدم در کلام مرحوم مرزای قمی در قوانین عبارتی بود که میگه این غزرون، اصلا این بحث رو که آیا غزرون چجوری باید تلفظ کرد، این رو برای اولین بار من در قوانین دیدم و عبارت قوانین به عینه در خزائن مرحوم نراقی هم وارد شدن. یه مقدار تفاوت‌های نسخه بدوی و نسخه ای دارن که عبارت قوانین اینه: از ظاهر ان لفظت قذر، قذر صفت مشبهه دالتون علی ثبوت مناسبتون لارادت ما ثبت قذارته به ذات او بالعرض. تو قوانین داره او به سبب الملاقات، این او تو نقل خزائن الاحکام جلد 2 صفحه 328 نیست. شاید همین مناسبتر باشه که او نباشه، به سبب الملاقات توضیح همون بالعرض هست. به هر حال لا فعل و ماذن مفید لتجدد حصول الغذاره، به تناسب بحثی که اینجا داره. بعد از ایشون این بحث رو در متاره دیدم، شیخ انصاری در متاره الانظار. شیخ انصاری اصلا استظهار کرده قذر فعله، این عبارتش رو من میخونم، ایشون در متاره الانظار این وارد شده جلد 4 صفحه 107. ایشون میگه که نه، البته استدلال تو استدلالش استدلال هم بله. این میگه تو مطار الانظار تو بحث استصحاب که قد یستدل به اخبار اخر بر استفهاب منها ما قد اشتهرت روایت او ولم نجد فی کتب الحدیث علی ما افاده الاستاذ علام الذل من قول کل ما ان طاهرت و تعلم انه غذر و قول صادق علیه السلام فی موثقت امار کل شیء نذیب حتی تعلم انه غذر. حالا اون بی کل ما ان طاهر، این اونی که تو روایات هست مرحوم شیخ میگه پیدا نکردم، تعبیر روایات الماء کلهو بوده، کل ماء طاهر نیست، الماء کلهو طاهر حتی تعلم انه غذر هست. و روایت داره در کافی هست تو دفنت داره که بحثشو تو جلسه قبل عرض کردم و قول صادق علیه السلام. حالا اون یه بحث سندی دیگه هم داره، من بعد از این بحث اش خواهم پرداخت. مرحوم مجلسی اول اینجا توی روضت المتقین توضیحاتی در مورد این روایت داره، این رو بعد از این بحث من رو وارد میشم، توجه مراجعه بفرمایید. همون اوائل روضت المتقین به نظرم جلد 1 صفحه 33 بود، اون که مرحوم ملا محمد تقی مجلسی بحثایی داره که بحثای خوبه، این مقداری لاقل مبانیش رو اشاره بکنیم. به هر حال به قول صادق علیه السلام فی موثق دمار کل شیء نذیب حتی تعلم انه غذر و تقریب فیهما ان کلمت غذر فعل و ماذن و حصول القذاره في الشيء مفروغ بالعلم و طهاره فمفاد روايتين طهاره كل ماء و نظافه كل شيء علم طهارته او نظافته حتى يحصل العلم بغذارته و انه حصل فيه وصف القذاره. بعد شیخ همسری قبول نمی کنه، من گفتم که تقریب بکنه الا ان ذالکه غیر معین لوجود احتمالات اخر فی الروایات بل و هو اقبه الوجود و تحقیق ان روایت الاخیره یحتمل وجوها فان لفظت غذر یحتمل الماذریه و الوصفیه. بعد شروع میکنیم بحثا رو مطرح کردن و مفصل اینو بحث میکنه که آیا کدوم درسته کدوم درست نیست و امثال اینها. حالا من عرض میکنم، حالا یکی یکی میام اونا رو بحث میکنم. یه نکته که اینکه این رو ما غذره بخوانیم خیلی بعیده، خصوصا با توجه به مقابلهی که با نظیف هست که ظاهرشونه که شبه همون هست. البته من اینا رو به عنوان دیدم در کتاب آقای ایروانی دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه به این استدلال کرده که یعنی چون در کنار کل شیء نظیف قرار گرفته باید غذر باشه. نه، اینا رو جدو معیدات باید قرار داد، ادله قطعیه نیستم که حالا چون اونجا نظیف هست اینجا باید غذر حتما چیز باشه. یه مجموعه معیدات رو کنار هم بگذاریم اطمینان حاصل میشه که این غذر چیز هست. حالا نکات دیگه هست که بعد عرض میکنم نکات دیگه چیه. مشابهات این روایت هم به همین شکل فعلی نیست، به شکل وصفیه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، این ترکیبای مشابهی که و این شکلیه، یعنی فعل حلال رو در مقابل حرام قرار داده. این هم مثل نظیف در مقابل قذر قرار داده میشه. این مشابهاتش هم معید همین مطلب هم هست. و حالا فرق کنید، اون اجازه بدید کمی بحث رو یه جایی میرسون. بنابراین اصلا این احتمالی که قذر فعل باشه به نظر خیلی احتمال بعیدی میاد. من هم اطمینان داره اینجا فعل نیست، یا اگر هم اطمینانم نداشته باشه، من جلسه قبل عرض میکردم تعبدن فهم علما نسبت به این مطلب حجت هست و دلیل انسداد صغیر اقتضا می کند که اونجوری که نوع افراد عبارت رو می خوانند اون عبارت اونگونه خوانده شود. این اجمال قضیه. خب حالا این یه مرحله بحث که حالا ببینیم اصل این که اگر فعل باشه چجوری دلالت بر این مطلب میکنم. یه تقریب تو کلام آقای آسد کاظم حائری در مباحث الاصول هیچ توضیحی نیومده. تو مباحث الاصول فقط همین گفته دال بر حدوث است. بله اینه دیگه، هم خودش هست. میگه که از دلیل قاعده طهاره این ماهیه روایت الوارده فی الموارد الخاصه و یلیت لها اطلاق لفرض یقین به نجات سابقه و این ماهیه روایت کل شیء نظیف حتی تعلم انه غذر و یه مجمله لاحتمال کون غذر به ذم ذال به کنی فعلا لا وصفن و اذا کان فعلا دلل الحدوث و اذا کان شک فی البقا لا تجل واحده. همین مقدار عبارت داره، ولی عبارتی که خودش صدر در چیزهاش دارن میگن اصلا این روایت داله بر استفهام میشه، یعنی غایت داخل در غایت میشه، میگه که این داخل در غایته. در بحوثون فی شرح العروه اون جایی که به قلم خود ایشون هست که نوشته، ایشون میگه این میگه اگر قدارتی حاصل شد، علم به حدوث حاصل شد، این کفایت میکنه. خب این تقریبی که تو کلام شهید صدر هست به نظر خیلی ضعیف میاد. اولا این معناش اینه که اگر قضارت حادث شد، حتی بعد از حدوث قضارت هم شما باید حکم به قضارت بکنید. خب اگر قضارت یه یک زمان حادث شد بعد اون قضارت به از بین رفت، این باید حکم به قضارت بکنید طبق این معنایی شد. نه این چیز نیست، این معناش همینه که باید این کار بکنید. معناش این معناش این نیست، نه اینکه قبلا قضاوت حادث شده باشه، الان حادث شده باشه. عبارتی که در عبارت آقای حائری با این معنا سازگار هست که مراد این باشه که الان قضاوت حادث شده باشه، الان قضاوت حادث شده. اون باز یه تقریب بهتریه و این تقریبی که همین مقدار که قبلا قضاوت حادث شده باشد کافی هست برای اینکه بعد از حدوث اون قضاوت هم محکم قضاوت بکنیم.
و شک دیگه.
نه شک، نه بحث شک نیست، بحث شک نیست. این که نه یک شیئی که قذر شد تا ابد قضاوت قذر خواهد ماند. این میخواد بگه که یک شیئی که قذر شد هیچ وقت پاک بردار نیست، پاک شدنی نیست. معناش این میشه. نه این خب پیداست غلطه. این معناش اینه که این تفسیر شما غلطه. تفسیر شما تفسیری کردید که این تفسیر من این که حالا واقعا ادامه داشته باشه یا ظاهرا ادامه داشته باشه این توش که نخوابیده. این معناش اینه که این تفسیر غلط. اینجور نباید بکنیم که یک معنای فاسد باشه. این اینجوری تفسیر کردن و اینا خب پیداست که معناش این نیست. و علاوه بر این که نکته دیگه تو این روایت ذیلی داره، اون ذیل دقیقاً عدم صحت این مطلب رو میرسونه. روایت عمار ثاباتی میگه فاذا علمت فقط قذر، فاذا علمت فقط قذر، وقتی علم پیدا کردی فقط قذر، یعنی فقط یه حکم به قضارته. بعضیا حالا یه نکته اینجا عرض بکنم، بعضیا به قرینه اون ذیل خواستن بگن تا تعلم انه غذره فعله، در حالی که این هیچ شاهد اصلا شاهد نیست. میگه فقط فعضا علمت انه غذرون فقط غذره، فقط غذره یعنی اگر علم پیدا کردی که قضارت پیدا کردی حکم فعلی به قضارت از حالا بار میشه، یعنی حکم فعلی به قضارت مترتب بر قضارت واقعی نیست. علم به قضارت در اجراء حکم بالفعل قضارت دخالت دارد. این شکلی عرض کنم. چی؟ نمیگه قذر میشه، اصلا ناظر به همون زمانه، اصلا به بعد کار نداره، اصلا به بعد کار نداره. این شیفت میگه چون قبلا قذر شده، الانی که چیز هست هنوز قذره. اینجور نتیجه گرفته. ما میگیم اصلا ناظر به بعد نیست، ناظر به اون آنی هست که قضاوت حادث شده، ناظر به همون آنی هست که قضاوت حادث شده، نه به بعد. میگه اگر نجس شد نجس شده. خب این ذیلش که میگه فاذا علمت بانه قذر، میگه عرض کنم اگر
اون دیلش رو
فلیس علیک، یعنی میخواد بگه که اون قضاوت واقعی که شما علمش ندارید منجز نیست، اون حکم قضاوت واقعی اثر فعلی ندارد. این این شکلیه. ببینید اینا اصلا ناظر به این نیست که اگر در قبلا اگر حتی فعل هم باشه، اگر فعل هم باشه میگه اگر نجس بشود این نجاست، از حالایی که علم به نجاست پیدا کردی احکام نجاست رو بار کن. اما اینکه علم به اولا این نکته رو من عرض بکنم، وقتی ما میگیم علم تو به انهو قذره، این که من علم من عرض کنم خدمت شما، اگر معنا این باشه که علم به قضاوت اگر حاصل شد احکام قضاوت واقعی رو بار کنید، این معناش اینه که از الانی که من علم پیدا میکنم باید بگم از اون قبل نجس بوده، از احکام رو از همون قبل بار کنم، اگه مراد این باشه که ناظر به نجاست سابقه باشه. ولی این میخواد بگه هر زمانی که علم، این علم به نجاست ناظر به نجاستی علمی هست که معلومش هم در زمان علمه. ما تو بحث خود استفهام مطلب رو میگفتیم که ظاهره جرجایی که من میگم که لعنکه کنت علا یقین من تعارده که فشکک، اتحاد زمان یقین و متیقن است و اتحاد زمان شک و مشکوک است. وقتی من میگم من به عدالت زید یقین دارم، این عدالت علانی نه عدالت قبلی، من در عدالت زید شک دارم، یعنی عدالت علانی نه عدالت قبلی، اگر مراد عدالت قبلی باشه نیاز داره به تصریح و قید. و این که بگیم قذره چون اینجا فعل ماضی همین مقدار کافی باشه برای تصریح به این که عرض کنم بین فعل و متعلق از جهت زمان اختلاف هست، به نظر من خیلی بعیده. علم تو انهو قذره، یعنی علم پیدا کردم که این نجس شد، نه نجس شد از نجاست چیش حالا نمیدونم، یا نجس شد این الان نجس فه. ناظر به نجاستی هست که الان داره اون نجاست رو میخواد مطرح کنه، اما اینکه نجاستی بوده که قبلا بوده حالا یا شک دارم یا اصلا برطرف شده، این اصلا نیست.
هم نجاستش قبل بوده، هم علمش قبل بوده، الان شک دارم، پس اتحاد داره زمان علم و قضاوت.
نه الان علم دارم به چیز قبلی،
همون موقع علم داشتم، همون موقع علم داشتم الان شک کردم،
نه من میخوام بگم ذیل روایت این نیست. ذیل روایت میگه فعضا علمته فقط قذر
متعلق علم که
و این نمیخواد بگه که نه. نه ببینید اذا علمته فقط قذر میگه که وقتی علم پیدا کردی نجس شده. حالا ذیل روایت بذاریم کنار، بحث من این هست که این ناظر به چیه؟ ناظر میگه علم پیدا کردید به قضاوت، میخواد بگه در زمان علم احکام قضاوت رو بار کن، یا حتی بعد از علم هم میخواد بگه احکام قضاوت رو بار کن؟ این که ظهور در این نداره که میخواد بگه بعد از احکام علم هم احکام علم رو بار کن. ایشون اینجوری معنا کرده، میگه علم به قضاوت که پیدا کردید، بعد اگه اون علم هم از بین رفت بازم شما باید احکام علم رو بار کنید. این که ظهور نداره. اگه این باشه معناش اینه که اون علم به علم خلاف هم تبدیل شد، باید اون احکام رو بار کنید. نه این اون اصلا ظهور نداره، یا ظهور داره در همون زمان، یا اگر بیشتر داره میگه اصلا شیئی که نجس شد پاک شدنی نیست، شیئی که نجس شد پاک شدنی نیست. اگر میخواید شما میگید این معنا مراد نیست، معناش اینه که ناظر به اون زمانه، به بعد اصلا ناظر نیست. بگید که در ظرف یقین به خلاف، یعنی نمیخواد بگه که پاک شدنی نیست، نه، این ناظر به اینه که یک شی وقتی نجس شد، وقتی نجس شد عرض کنم خدمت شما
وحدت داره، پس درسته
چی؟
پس وحدت
رو نه، یعنی اشکال قضیه اینه، من حالا اون زیر رو بذارید کنار، بحث این هست که این روایت اصلا ناظر به اجراء احکام علم نجاست در زمان علم نجاست است، به بعد از زمان علم نجاست کاری نداره که شما اینو خواهید بگید. بنابراین خب یه تقریب دیگری بر کلام شیخ صدر من به ذهنم رسیده بود از کلام آقای حائری، اون تقریب قوی تر از تقریبی است که خود شیخ صدر مطرح میکنن، اون اینه که ما بگیم این دلیل ناظر اصلا، نه اینکه به مواردی که علم سابق هست دیگه نظارت نداره. این میگه که عرض کنم حالا من خیلی خستم، این رو ملاحظه بفرمایید بعدم این بحث رو تکمیل میکنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.